بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 6، سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید الاحوت و ترک و تلفظ به نیه فی الصلات خصوصا فی صلات الاحتیاط، فی صلات الاحتیاط للشکوک وإن كان الأقوى معه الصحة. می‌فرماید احتیاط این است که در نیت تلفظ نداشته باشد، که در بحث‌های قبلی گفته شد نیت یک عمل قلبی است، یک تصور قلبی کافی است و تلفظ در حال نیت لزومی ندارد. الان می‌فرماید احوت این است که تلفظ ترک شود، یعنی در حال نیت تلفظ انجام نگیرد و بعد می فرماید که خصوصا فی صلات الاحتیاط، به ویژه تلفظ در نیت انجام نگیرد، به ویژه در نماز احتیاط شکوک، یعنی نمازهای احتیاطی که در باره شکوک انجام می شود، مثلا شک بین 3 و 4، نماز احتیاط 1 رکعت استاده یا 2 رکعت نشسته، در اونجا اگر نیت بدون تلفظ باشد که فهو المطلوب، اگر در نیت تلفظ کند که مثلا 1 رکعت نماز احتیاط انجام میدم، خلاف احتیاط هست. چرا؟ برای اینکه نماز احتیاط علا قولن جزء نماز اصلی هست، متمم صلات به حساب میاد. در صورتی که متمم صلات باشد، بین اصل صلات و متمم آن تکلم یک کلام اجنبی است، کلام زائد است. طبق قاعده کلام زائد در صلات موجب اعاده و ابطال صلات هست. بعد از آن می فرماید که ولکن و ان کان الاقوى معه الصحه، اچان اقوا با همین تلفظ صحت اعلام می شود. برای اینکه اون تلفظی که صورت می گیرد تلفظ به کلام اجنبی نیست، خود نیت است. نیت که محقق بشود لسانن باشد یا قلبن، نیت است، فرق نمی کند. اقوا صحت به نظر می رسد. این فرمایش سید بود با شرح مختصری که برای شما یادآور شدم. مسئله شماره 7 می‌فرماید: من لا یعرف الصلات یجب علیه ان یأخذ من یلقنه فیأتی بها جزء فجزء، باید جزءا فجزءا باشد. وجب علیه ان ینویها اولا علی الاجمال. مسئله ریزی که از عادت عروت الوثقی هست اعلام میکنند که اگر کسی میخواد نماز بخواند ولی نماز بلد نیست که خودش انجام بدهد، قرائت را حفظ ندارد، قرائت واجبه را چه کند؟ باید از کسی استفاده کند که به او قرائت را تلقین کند، جمله جمله شمرده بگوید تا اون مسلی اون کلمات را انجام بدهد و نمازش درست در بیاد. چرا این به این صورت؟ سوال: مگر برای این فرد وظیفه الان وجود دارد که توان و قدرت شخصی بر انجام قرائت و اجزاء صلات نداشته باشد؟ جواب: قدرت اقسامی دارد. قدرت گاهی در حد عقل صورت میگیرد. این گونه عمل و انجام دادن در حقیقت قدرت انجام هست، بنابراین مکلف قادر است ولو قادر بالواسطه. در صورتی که قادر بود تکلیف بر عهدش محقق و فعلی هست، باید انجام بدن. اگر شما گفتید که این تلقین که شما می‌فرمایید ممکنه موجب عسر بشود، اصلا کسی در دسترس نباشد، یا اگر هم باشد تمامی صلوات و نمازهای فریضه را با تلقین انجام بدند موجب عسر هست. اگر حرج نگیم عسر حد اقل خواهد بود. جواب این است که عسر و حرج نوعی نیست. عسر و حرج و ضرر همه عناوین ثانویه شخصی هست. خود شخص تشخیص میداد اگر براش عسر بود تکلیف مرتفع است، اگر عسر نبود یک مقداری خودش به زحمت هم افتاد که افتاد تکلیف الهی است، بدون یک زحمتی که نمی شود آدم کاری را انجام بدهد. و بعد می فرماید که نیت را خود اون فرد انجام بدهد، که نیت به وکالت شخص و به تلقین مشکل خواهد داشت. نیت را انجام بدهد که یک عمل قلبی هست، براش بگد و خود اون فرد قلبا نیت کند به صورت اجمال، ولو نیتش اجمالی باشد کفایت میکند. البته برای فرد مختار هم نیت اجمالی کافی است، ولی اینجا هم اعلام شده است و یجب علیه ان ینویها اولا علی الاجمال طبق قاعده. مسئله شماره 8، سید می فرماید یشترط فی نیت الصلات بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء. شرط است در نیت صلات بلکه مطلق عبادات، حج و صوم و خمس و زکات، الخلوص عن الرياء، که باید از ریا بری باشد و با ریا آلوده نباشد. که اخلاص در برابر ریا قرار بگیرد. در بحث قبلی اخلاص و ریا مفصل بحث شد به لطف خدای متعال، که شما هم عنایت فرمودید که بحث مهمی بود و انجام گرفت لله الحمد. اینجا دیگه همون یادداشت‌های قبلی را در ذهنمان مرور کنیم و به مطلب توجه کنیم انشاءالله. می‌فرماید فلو نوا به هر ریا بطلت، اگر کسی به صلات و عبادت ریا نیت کند بطلت. منظور از این ریایی که الان خودش شرح میداد دیگه تکرار نشود، اشاره اجمالی. ریا یعنی نماز بداعی امر الهی نباشد، بلکه به خاطر خوشنودی رئیس اداره باشد مثلا، یا به خاطر خوشحالی پدر باشد. فرزند نماز میخواند که بابا و ننش خوشحال بشود، داعی امری در کار نیست، این ریا میشود. بطلت الصلات بل هو من المعاصی الكبیره، بلکه اون ریا از معاصی کبیره هست. لانه شرک بالله تعالی، برای اینکه اون ریا شرک به خدای متعال هست. ثم اینجا سید لطف فرموده است، سید طباطبایی مصادیق ریا را برای ما شرح داده است که ما متوجه بشیم به چه صورت ریای مبطل هست و به چه صورت ریای مشکوک که مورد عنایت قرار بدید. ثم این دیگه شرح بحث علمی آنچنانی ندارد. ثم ان دخول الرياء في العمل على وجوه، وارد شدن ریا در عمل عبادی بر چند وجه هست. احدها ان یأتی بالعمل لمجرد اراءه الناس من دون ان یقصد به امتثال امر الله تعالی. این ریا درجه یک، فقط برای نمایش، فقط برای نشان دادن به مردم عمل عبادی خودش رو انجام بدند، بدون اینکه قصد کند امتثال امر الهی را. یه نکته تداعی می شود برای شما یادآور بشوم، این مطلب که گفته می شود درباره عبادات است، تعبدیات، اما توسلیات یا احکام وضعی مثل خدمات. مثلا فرض کنید شخصی ثروتمندی است، مکنتی دارد، به فرد مؤمن یا به مؤمنین کمک می کند. خب توسلیات هم جزء در حقیقت می تواند تعبدی باشد، قصد قربت اگر اضافه بشود جا دارد، جزء اعمال شرعیه و جزء اعمال عباد هست، هرچند توسلی است. اگر کسی قصدش در کمک رساندن به یک مستمندی فقط برای این باشد که اسمش بیاد بالا و برای خودش عنوانی کسب کند، مردم رو متوجه کند که من فردی هستم که کمک میکنم، اگر توسلیات باشد، توسلیات دو مرحله دارد. یه مرحلهش اگر خود عمل لله بود ثواب دارد و اثر دارد، و اما اگر لله نبود ثواب ندارد اما اثر وضعیشو دارد، کمک میکند، کمک کردن اثر برای کمک کننده دارد، اثر وضعی، اون تو اثر عبادی و معنوی ندارد. لذا اگر کارهای خدماتی ریایی هم انجام بشود که انشاءالله انجام به این صورت انجام نشود، اثری دارد به عنوان اثر وضعی، که اثر وضعی قهریست، یعنی جزء لوازم و آثار طبیعی خود اون عمل است. که احسان میکنی، کسی که احسان بکند، کمک کند به کسی، در عوض آن خودش نیازمند نمی شود و کمکی که کرده است یک اثر مادی علی الاقل در زندگی براش برمی گردد به صورت طبیعی. این نقطه تداعی شد و این تداعی را فعلا شما به من مهلت بدید تا کامل ترش کنم.
حرمت نداره. اینجا سید میگه از معاصی کبیره است،
شنیدم دیگه در عبادات هست نه در توسلیات. پسر خوب در عبادات هست نه در توسلیات. اثانی ایکون دائیه و محرکیه. بله، اولیش را باطل بود، لانه فاقد لقصد القربت، برای امتثال امر الله که نیست، فاقد قصد قربت هم هست، صلات باطل خواهد بود. اما وجه دوم یا صورت دوم ریا این است که ایکون دائیه و محرکهی علی العمل و دائیه و محرکهو علی العمل القربه و امتثال الامر و ریا معا. صورت دوم این است که دائی مشترک باشد، هم دائی هم امتثال امر را قصد میکند و هم ریا، و هاذا ایزن باطل. این بازم باطله. چرا؟ وجه بطلانش که اخلاص وجود ندارد، اخلاص قربت محقق نمی شود. قربت اخلاص هست، اخلاص آن است که ریا نفوذ نداشته باشد. اما یه نکته تحلیلی اینجا وجود دارد که شما اینجا اون اشکال میکردید بهتر از اشکال قبلی شما بود، و آن این است که میگد اخلاص، که میگد امتثال امر و ریا معن. در واقع امتثال امر با ریا جمع نمیشد. امتثال امر اگر آمد خودش یک عامل و دائی مستقل و کاملی است. خود امتثال امر به عنوان امتثال امر ریا را در داخل خود نمیپذیرد. پس امتثال امر اگر آمد می شود قربت. و نگهی بعد از اون ریا بیاید بحث دیگری است، که ریا بعد از انجام عمل مبطل نخواهد بود، و ریایی که در خود نیت قرار ورود پیدا نکرده است، نیت فاسد نشده است. بحث دیگری به میان میاد. خب این مطلب در ذهن شریف شما در بحث استدلالی فراموشتون نشود انشاءالله. و هازا ایدن باطلون سوا اون کان مستقلین او کان احدهما تبعا والآخر مستقلا. او کانا معن و منضمن محرکن و داعیان. سید است و شرحی که دارن که فرق نمی کند در اشتراک ریا و امتثال هر دو مستقل باشد و محرک بشوند، یا یکی مستقل دیگری تبعی، و یا هر دو با هم منظمن دائی بشوند، فرقی نمی کند، مستقل نباشد منظم باشد. غرض اشتراک یا شرکت داشتن ریا، ورود ریا در نیت به هر صورتی که باشد اخلاص را از بین میبرد و قادح اخلاص هست. از سالس ایق صد به بعض الاجزاء الواجبت الریاء. شرح سید است. سومین مورد یا صورت از صور ریا این است که مکلف قصد کند بعض از اجزاء واجب را به عنوان ریا، و هذا ایضا باطلون. مثلا کسی نماز بخوند، رکوع و سجود و نیت و غیره مورد امتثال هست، ولی قرائت که میخواند قصد دارد که بنمایاند که مردم گوش بدهد، عجب قرائت خوبی دارد. ریا در بعض از اجزاء قرائت بسیار خوب با تجوید، عجب قرائت من میتوانم ارائه بدم. ریا در جزء بشود، ریا اگر در جزء بشود بازم میفرماید که بطلد. چرا؟ چون معیار فهمیدیم قربت اخلاص، اخلاص یعنی عدم وجود ریا در نیت. شرکت و وجود ریا در نیت به طور کامل یا به طور جزئی فرق نمی کند، اخلاص را از بین می برد. بعد از این می فرماید که و هازا ایزن باطلون، و این کان محل تدارک باقیان، هرچند محل تدارک باقی باشد. چطوری؟ مثلا کسی سوره توحید را درست انجام میداد، قل هو الله احد و بسیار عالی میخواند، برای اینکه طرف ببیند که من صاد الله الصمد و سین نمیگم، به اصطلاح تجوید دالش رو قلقله میکنم، قل هو الله احد درست انجام میدم، قل هو الله احد گفت و انجام داد، ریا شد. ولی محل برای تدارک باقی است. این قسمت رو که ریایی انجام داده میتواند خود همین توحید را یا سوره دیگری را بدون ریا انجام بدند، محل برای تدارک باشد. بازم میگد که میفرماید که محل برای تدارک هم اگر وجود داشته باشد، راه برای صحت نماز در کار نیست. چرا؟ چون نماز با ورود ریا صدمه دید و باطل شد و اخلاص از بین رفت. بعد استدراکی دارن میفرماید نعم فی مثل الاعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض او لا ينافيها الزياده في الاثناء كقراءه القران والاذان والاقامه اذا اتى ببعض الايات او الفصول من الاذان اختص البطلان به فلو تدارک بالاعاده صح. متن رو بگم بعد دلیلش رو انشاءالله شرح بدم. فرماید در این استدراک که اگر یک جزئی در صلات ریایی بشود و محل تدارک وجود داشته باشد و بعد اون نماز راهی برای صحت دارد، که وقتی که اون جزئی را که ریایی انجام میداد اون جز ذکرش در صلات مانعی نداشته باشد، مثل قرائت قرآن. قرائت قرآن در بین صلات کلام اجنبی نیست، مبتل نیست، و همینطور اذان و اقامه که بر اساس نصی که در اذان و اقامه دیدیم چه بود؟ که اگر کسی در حال نماز باشد و فردی اذان میگد، میتواند اون شخصی که مشغول نماز هست فصول از نماز رو تکرار کند، جواز داشت، مجوز آمده بود. در این دو صورت که جزء مربوط فرمود لا یرتبط، مربوط به صلات نیست، جزء اضافی است. اگر این جزء اضافی انجام بشود ریاءً، خود اون باطله، خودی اون جز باطله. جواب آقای شیخ حجت هم داده شد که یک جزئی که ریایی باشد فقط باطل، اگر حرمت هم داشته باشد مربوط به خودشه، به چیز دیگری ربط ندارد. و بعد هم اگر اعاده کند، قرائتی بود، اگر مثلا بعد از آن می فرماید اون اذان را که جاش در نماز بود اعاده کند به صورت قربتن الالله، اشکالی ندارد و حکم به صحت جا دارد. در این رابطه عنایت کنید، بعضی از فقها از جمله محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب صلات جلد دو، که کتاب صلات بسیار عمیق و محققانه دارد، محقق نائینی چاپی که من دارم دو جلدی هست، در جلد دو صفحه 23 همین بحث زیادتی در صلات می‌فرماید که قاعده‌ای داریم. قاعده این است که کل تکلم فی الصلات متعمدن، کل تکلم فی الصلاة متعمدن اذا کان من غیر اجزاء الصلاة فهو مبطل. قاعده فقهی است. بنابراین بر اساس این قاعده کسی که تکلم بکند، هرچند اون تکلم جزء صلات نباشد، جزء صلات اگر بود ریا مستقیما وارد می شود، اگر جزء صلات نبود ریایی که به آن وارد شده به صلات وارد نشده است، ولی اون از باب قاعده مبطل می شود که هر تکلمی که در صلات اجازه داده نشده غیر از کلمات و اجزاء مجاز، تعمدن اگر در صلات انجام بگیرد مبطل است. بنابراین این زیادتی طبق قاعده مبطل خواهد بود. و اما
شش از مسئله این هست که ظاهرا خارج از نماز بگیم اذان و اقامه رو صاحب قربه نمی‌فهمه. می‌فرماید تلاوت قرآن را در نماز ریا هم بیاره.
تکرار کنی ساعتا.
صاحب ورده می‌فرماید که کمالی که بعضش مرتبط به بعض نیست، نمیگه توی نماز بیاره. بعض اینجا نیست.
ببینید.
خارج از نماز میگه.
ببینید. نعم فی مثل الاعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض او لا ينافيها الزياده في الاثناء في الاثناء
در اثناء عملی که داره انجام میده نه اثناء نماز.
منظور نه 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 منظور از اثناء اثناء صلات هست. فل اثناء منظور اثناء صلات است آقای مستمی. که قرائت القرآن والاذان والاقامه اذا اتى ببعض الآیات او الفصول من الاذان اختص البطلان به فلو تدارك بالاعاده صح. بحث درباره اذان است، بحث درباره صحت و نیت و صحت صلات و بطلان صلات است. اگر فهمیدم من فرمای شما رو فهمید، فرمای شما رو کاملا فهمید. شما میفرمایید که این بحث درباره قرائت قرآن هست. اجازه بدید حالا اینجا که مثال قرآنه دیگه، شما همه عبادات رو اینجا کار نداشته باشید. درباره قرائت قرآن هست. اگر کسی قرائت قرآن بکند و بعضی از آیاتش را ریایی انجام بدهد و بعد اونو اعاده کند، همون بعض باطل است و بعد به دیگری کاری ندارد. خب این از مسئله خارج میشیم. ما البته فرمایشی که شما میگید احتمال دارد که فرمان شما منظور متن باشد، ولی اگر اینو بگیریم از محدوده بس خارج شدیم. قرائت قرآن خودش در وسط ریا بشود و بعد تدارک بکند و بعد اون درست باشد ما قبل و بعد بحثی ندارد. اثناء نماز اگر بود که قرائت در نماز جایز است و اذان هم در وسط نماز تکرارش در بحث اذان گفتیم جا دارد. اگر اون مطائل نعم مربوط به اجزاء انیق شده به بعض الاجزاء الواجب الریا و هازا ایزن باطل و انکان محل تدارک باقیان نعم مربوط به همون بحث بعدی. البته شما فرمایشی که دارید، فرمایش شما هم احتمال این است که فرمایش شما درست باشد. اگر اونجوری بگیریم اونم درسته. ممکنه من برداشتم این بود، ممکنه فرمایش شما که برداشت فرموده اید اون درست باشد که اعمال دیگری از عبادات مثل قرائت، مثل فصول نماز که یک موضعش اگر ریایی شد در اثناء و اون ریایی بودنش محل تدارک داشته باشد اعاده کند اشکال ندارد، جای بحث ندارد. یه آیه قرآنه که آدم ریایی بخواند و بحث دارد که آیه قبلی باطل شده آیه بعدی هم باطل، جای بحث ندارد. فرمایش را ظاهرش خوب نشان میداد، ولی تا آخر به جا به ذهن جا نمیافتد. الرابع انیق من گفتم احتمال فرمایش شما هم احتمالی است، ولی با شرح که دادن در نهایت امر که درباره قرائت قرآن، اولا اصل قرائت قرآن مورد نیت نیست، یعنی که نیت قربت بکنه مورد بحث نیست، خب ولی عبادت هست. خودش به عنوان قرائت قرآن عبادت هست و بعد از که عبادت بود این عبادت یعنی قرائت قرآن. حالا اگر یک آیش را آدم ریایی بخواند آیا سوال دارد که آیه قبل آیه بعد باطل شد؟ معنا ندارد. و او را الله اجازه بده و اون را اگر اعاده کند بگه صحه صحه، یعنی قرائت قبل و بعد. اما خود اون قرائت که صحه یک بار ریایی یک بار اخلاصی که جای بحث ندارم. بنابراین هرچند من که فرمای شما رو قبول کردم که دیگه جای بحث ندارم. گفتم احتمال هست که برداشت شما درست باشد، ولی با موازین و با نتیجه تطبیق نمی کند. جایی برای بحث ندارد که آیه قرآن یک آیه قرآن ریایی خوان قبل و بعد و باطل کرد، بعد اعاده کرد صحه، جای بحث مگه دارد؟ بحث ندارد. بنابراین این مسئله تا اینجا گفته شد. شرح مطلب ایشالو فردا سلامتی آقای منظام سلامت خواهد کنه.